Vamos, Afsonike, Rafsimishev, Darvasoel, Balanchov. بر این اقسام هم اشکالاتی کردن آقایون که یک قسمتشون مال آتلا سیستانی است، شاید قسمت عمدهش یکی از اون اشکالات اینه که شکی که یکی از اقسام ثلاثی شما هست، این شک به عنوان شک که به ثابت طرف این باشد موضوع هیچ حکمی نیست. چون که موضوع در موارد اصول عملیه عدم العلم است نه شک. به بیان دیگر، بحثی که در اصول عملیه ما داریم موضوعشون اون شکت ثابت طرفین نیست، چون که موضوع در استصحاب عدم العلم به انتقاد بسیار خوب، اگر بدتر نشود موضوع استصحاب عدم العلم به انتقاض حالت سابقه هست نه شک، لذا استصحاب جاری هست ولو ظن غیر معتبر داشته باشیم. موضوع براءت هم باز عدم العلم است، رفع ما لا يعلمون نه شک و هكذا. پس این قسم که شک باشد در اصول عملیه مسائل مهمی برش مترتب کردید و کلی از مبحث اصول عملیه خارجه. اشکال دوم اینه که بحث در امارات مثل خبر واحد یا اجماع یا شهرت، همون بحثی که در مبحث امارات هست، اینا هم دائر مدار ظن شخصی نیستن، بلکه دائر مدار ظن نوعی و کشف نوعی هستند. یا دقیقا اون جایی که ظن نوعی بود مثل خبر ثقه بگیم حجته، چه ظن شخصی باشد یا نباشد. و یک قسم شما ظن شخصی بود، حالت نفسانیه. پس اینم که درست نیست. این دو اشکال الرافد آیت الله سیستانی صفحه 35. اشکال سوم عقل که یکی از اقسام ثلاثه شما بود، ما هو حالت نفسانیه که شما درست کردید، اینم موضوع و محور قسمت عمده ای از بحث های علمی نیست. چه این که دخالت قطع که شما یک از اقسامتون قطعه، از التفت الى حکمین فرمودن یا قاطع است، این قطع در حکم اگر دخیل باشد یا به این است که موجب جعل حکم باشد. وقت قطع به حکم داشتیم، حکم بر طبق قطع ما جعل می شود. پس این قطع دخالت دارد در جعل حکم شرعی، و یا دخالت دارد در فعلیت حکم شرعی. حکم شرعی جعل شده، فعلیتش به این است که ما قطع داشته باشیم، و یا دخالت دارد در مؤزریت و منجزیت، یعنی حکمی که جعل شده فعلی هم هست، زمانی بر من منجز است که قطع داشته باشم، و اگر بر طبقش عمل کردم معذورم. پس عقل که میگوید منجز و مؤذر، این در واقع قطع من در این منجزیت و مؤذریت دخیله. و کل مخدوشون، هر سه قسمش مخدوشه. اما اول که قطع دخیل باشد در جعل حکم شرعی، این که مبتلا به دوره، تا حکم شرعی نباشد من قطع او پیدا نمی کنم. وقتی قطع پیدا کردم تازه حکم شرعی جعل می شود، این که دوره. اما اون دوم درست نیست که در فعلیت حکم دخیل باشد، به خاطر اینکه قطع هیچ امتیازی ندارد برای فعلیت حکم. چنین که فعلیت هر حکمی تحقق موضوع اون حکم است. چقدر باشد اون موضوع و چه غیر قدر؟ پس باز قدر به عنوان قطع اون اثری ندارد. و اما اون سوم که در منجزیت و معذریت دخیل است، اینم درست نیست، چین که مدار در منجز بودن تکلیف یا معذوریت مکلف به تعبیر صاحب اشکال، اون روح مسئولیت و روح تقصیر در مقدمات حکم است. اگر انسان در مقدمات حکم کوتاهی کرد و برخلاف افتاد، معذور نیست، و اگر کوتاهی نکرد معذور هست. پس منجزیت و معذوریت بستگی به اون قصور و عدم قصور مکلف دارد در تحصیل مقدمات حکم، ولذا نرى أن القرآن الكريم يحكم، ما قرآن رو میبینیم حکم میکند به این که کفار جاهلی بر اون عقاید فاسدشون معاقب هستند و معذور نیستند، با این که اونها قطع به اعتقاداتشون دارن، قطع دارن که مثلا این بت معبودشون هست و طبق قطعشون عمل میکنن، در این حال معذور نیستن. چرا؟ چون در مقدمات تقصیر کردن. پس ملاک در معذوریت و منجزیت قطع نیست، ملاک قصور و عدم قصور در مقدمات رسیدن به حکم است. این اشکال هم در رافد آیت الله سیستانی صفحه 34 اونجا بیان شده است. مضافاً به این که قبلا هم گفتیم که اصلا مبحث قطع از مسائل علم و اصول خارج است، چون که مسئله اصولیه به قول مشهور مسئله ای بود که موجب استنباط حکم شرعی و قطع به حکم شرعی می شود. پس قطع به حکم شرعی نتیجه بررسی مسئله اصولیه هست، نه این که خودش مسئله اصولیه باشد. چقدر طریقی باشد و چه موضوعی، اما قطع طریقی مسئله اصولیه نیست، چین که این قطع به نتیجه مسئله هست. قطع من طریق به این که اون نتیجه مسئله را که حکم شرعی هست بفهمم، و اما قطع موضوعی از مسائل اصولیه نیست، به خاطر اینکه حکم از موضوع خودش فهمیده نمی شود. حکمی که یک موضوع دارد از دلیل خارجی حکم این موضوع استنباط می شود، نه از خود این موضوع. مثلا وقتی گفتیم الخمر حرامون، که خمر موضوع حرمت هست، از خود خمر که ما حرمت رو نمیفهمیم، حرمت از اون ادله خارجیه میفهمیم که شارع خمر را حرام کرده است. پس نتیجه این شد که چقدر قطع طریقی باشد و چقدر موضوعی، مسئله اصولیه نیست، چون مسئله اصولیه مسئله بود که وسیله رسیدن ما به حکم شرعی بود و موجب قطع به حکم شرعی بود، و قطع چه طریقی و چه موضوعی داخل در این ضابطه نیست، پس از مسائل اصولیه نیست. پس نتیجه این شد که یک قسم شما که شک بود، که محور اصول عملیه بود، می گفتیم تا ربط به اصول عملیه نداره، عدم علم اونجا. یک قسمتون هم که زن بود، که محور باب امارات بود، اونم که خارج این بحث شد، محور اون زن نوعی بود، نه زن شخصی. قسم اولم که قطع بود، اونم که نتیجهش این شد، قطع جز مسائل علم و اصول نیست. پس نتیجه این شد که این سه قسمی که رسائل بیان کردن، هر سه قسم در واقع از علم و اصول خارجه. بحث‌های اصولی رسائل هیچ کدام متفرع به این سه قسم نیست، الا آن یقال، مگر این که ما از رسائل شما اینجور دفاع کنیم، اون حرفی که قبلا از وقایع بیان کردیم، وقایع صفحه 441، ایشون فرمود که اصلا ثابت نشده که رسائل کتابی در اصول باشه، اصلا یک امر بدیع است که مرحوم شیخ درست کرده، اما نه خودشون فرموده علم اصوله نه دیگران. اون چه مسلمه مطالب خوبی است و بر ما مطابقتش لازمه. خب اگر این رو گفتیم که مباحث رسائل مباحث اصولیه نیست، خب درست این تقسیمات شما میگیم ولو ربط به مباحث رسائل نداشته باشه مشکل درست نمیکنه، ولی اگر گفتیم رسائل بحثاش بحث اصولی است، هیچ کدام از این اقسام شما محور این بحثا نیست. و یا اینکه اون حرفی که قبلا ما از منتقا نقل کردیم و همون رو هم قبول کردیم، که بگیم ملاک در اصولی بودن این نیست که قطع به حکم شرعی پیدا کنیم و کبرای قیاس واقع بشه با اول آقایون. ملاک رفع تحیره. اگه ملاک رفع تحیر بود خب بازم مهم نیست، ولی اگر ملاک در اصولی بودن این بود که نتیجهش حکم شرعی باشه، معلوم شد که این قطع شما فرمودید جزء مسائل الموصول نخواهد بود. عرض کنم که این اشکال هم ظاهرا مال منطقه باشه، منطقه جلد 4 صفحه 5. بله ظاهرا مالشون. پس نتیجه این شد که این ستا اشکال بر فرمایش شما وارد خواهد بود. اشکال چهارم که دیگه ظاهرا دست بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که مقداری وقتی داریم بوده چهارشنبه از صلوات بفرستید. خب این چند روز مجمعی بود برای به اصطلاح موضوعات مهمی، هم دهه فجر بود و هم مولود پیغمبر امام صادق صلوات الله علیه ما بود و هم هفته وحدت به قول آقایون، راه پیمایی 22 بهمن هم که خدا به ایرانی ها واقعا خیر بده که دیگه سنگ تمام میگذن در کارشون و که انا اینا اصلا مخ اسلام در اختیار ایناست. عرض کنم که درباره لزوم وحدت بین مسلمان ها و اینکه اسلام تا چه اندازه با تفرقه بین مسلمان ها مخالف است، چه بین شیعه و سنی و چه بین خود شیعیان با یک دیگر، به وقت انتظار عرض کردم در حدود 104 سال قبل 1329 قمری جنگ جهانی اول شروع شد که در عراق هم شیعه ها با اون وقت یعنی مسلمان ها دولت ترکیه خلافت عثمانی بود با کفار درگیر جنگ بودن. در لیبی هم ایتالیا حمله کرد به لیبی. ایتالیا که به لیبی حمله کرد همون جوری که امسال حمله کردن و تقسیم کردن لیبی ره، در هر صورت علمای نجف اون وقت در رأسشون مرحوم آخوند خراسانی بود. 10 نفرشون که یک آخوند خراسانی بود یه دستور جهاد خیلی قرص و محکمی دادن، خیلی تند با مسلمان ها مسلمان خطر مخاطب قرار دادن که کفار ایتالیا به یک کشور بزرگ اسلامی به نام لیبی حمله کردن، زن و بچه مردم رو میکشن، خانه ها رو خراب میکنن، شما داد اینا رو میشنوید و چرا به کمکشون حرکت نمیکنید؟ مثل که صبر کردید وقتی که به جای اذان ناقوس بلند شد، وقتی خانه کعبه خراب شد، اون وقت سر صدا دادتون بلند خواهد شد، چرا به کمک اینا نمیرید؟ خیلی قرص و محکم یه همچه فتوایی دادن این آقایون در اون زمان و فرض کنم که امضا هم اولین امضا هم مال مرحوم آخوند خراسانی بود. عرض کنم که بله سلوات فرستی ان علماء النجف الاشرف الى کافت المسلمین الموحدین. بعد به اینجا میرسند که لا یخفا علیکم ان الجهاد لدفع هجوم الكفار علی بلاد الاسلام و صغوره مما قام اجماع المسلمین و ضرورت الدین علی وجوبه. قال الله سبحانه انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا بانفسکم و انفسکم لله. هذه كفرة إيطاليا قد هجموا على طرابلس الغرب التي هي من أعظم الممالك الإسلامية فخربوا أوامرها وأبادوا أبنيتها وقتلوا رجالها ونساءها وأطفالها ما لكم تبلغكم تباخر فبادر الله بعدم إمزاء خادم الشریعت المطهر محمد کاظم الخراسانی الاختر عبدالله مازندرانی شریعت اسلامی به علاوه 10 نفر از علمای اون زمان نجف اطلاع امضا کردند در تاریخ 1329 104 سال قبل، این که مال اون وقت. بعد از حدود تقریبا 50 سال یا در این تاریخ در عراق هم مسلمان ها اون وقت به کمک سربازهای ترک خلافت عثمانی که حکومت دست سنی ها و ترکیه بود با کفار شروع کردن به جنگیدن. مرحوم آقای عسکری رضوان الله علیه نقل می کرد، گفت در این جنگی که در عراق درگیر بودن مرحوم آخوند خراسانی و آسمان کاظمی یزدی این دو نفر مرجع برگ شیعه بودن، پیرمردان بودن، تمام روحانیت شیعه اسلحه به دست گرفته بودن، سنگر به سنگر دوشا دوش سربازه ترک سنی با کفار می جنگیدن. فقط این دو نفر پیرمرد نمی جنگیدن، اینا هم بچه‌هاشون تو میدان جنگ. از طرف دولت ترکیه پولهای آوردن به این دو نفر دادن، شما بودید به این طلبایی که دارن می جنگن، گفتن دفاع از شما بر ما واجبه و ما برای واجب که پول می گیریم. گفتن به زن و بچه شون، اینا گفتن زن و بچه شون ما خود ما اداره می کنیم، پولها رو هم برگردوندن. مفت و مجانی ها را چقدر شهید شدن، چقدر زخمی شدن، مفت و مجانی تمام روحانیت شیعه به کمک دولت سنی ترکیه یک خلافت عثمانی بود با کفار می جنگیدن. در بین آقای عسکری می فرمود که فرمانده لشکر ترکیه یک سنی بود، این زخمی شد، آوردنش بیمارستان بغداد. در مستشفای بغداد که بود مفتی اعظم سوریه، مفتی اعظم عراق سنی بود، آمد دیدن این فرمانده لشکر که زخمی شده. این فرمانده لشکر رو کرد این مفتی اعظم سنی، گفت یک عمر ما به شما علمای سنی خدمت کردیم و یک عمر علمای شیعه رو اذیت و آزار کردیم تا اونجایی که توانستیم. حالا که ما درگیر جنگ هستیم، روحانیت شد دوشا دوش سربازهای ما سنگر به سنگر با دشمنان ما می جنگن، اما فقط کار شما اینه که روزهای جمعه در خطبه نماز جمعه برای نصرت سربازهای مسلمان دعا می کنید. کار شما روحانیت سنی دعا کردن، کار روحانیت شیعه جنگیدن، تفاوت از کجا تا به کجا. این بیان بود که فرمانده لشکر به این مفتی اعظم سوریه داد. در اون زمان هم آوین فتوا دادن که به کمک لیبی برید، هم در عراق با دشمنای دولت سنی می جنگیدن. خب گذشت، بعد از مدتی حدود 50 سال فارغ شد. مرحوم آقای خویی در درس خاطرشون در مصباح الفقهاءشون صفحه 190 رو بحث فروش اسلحه به کفار که در مکاسب محرمه هست اونجا عنوان میکنن. خلاصه به اینجا میرسن که اگر دولت سنی با کفار درگیر جنگ شد، بر شیعه واجب است به کمک دولت سنی برود با کفار بجنگد. آقای خویی فتوا میدن. بعد میفرمان اگر دو دولت سنی با هم درگیر جنگ شدن شیعه چه کار بکنه؟ میفرمان بر شیعه و بر دولت شیعه واجب است به هر دو لشکر وسائلی بدهد که یک دیگر را نکشند، مثل این جلیه های ضد گلوله که حالا رسم شده یا سنگرهای بتونی اون زمان. بعد میگن که اگر چنانچه ولو اینا سنی هستن ولی به عدد هر سربازی که از مسلمان ها کشته بشه به همون اندازه قدرت اسلام تضعیف میشه، لذا بر دولت شب واجب است به هر دو سپاه سنی وسائلی بدهد که یک دیگر را نکشن و روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. اینم مال 50 سال قبل فتوایی شد. 2 سال قبل که من در رفته بودم به عراق مشرف شدم، خدمت رسما سیستانی رسیدیم، با وزیغون بودیم. ایشون میفرمودن من در هر ماه 1 میلیون افراد بی سرپرست رو در بغداد اداره میکنم. اول هر ماه در خانه شون و سوال تا آخر ماه براه میفرستن. این 1 میلیون کسانی هستند که مردهاشون در همین کار تروریستی اینا از بین رفتن و کس سرپرست ندارن. من ادعاشون میکنم و هیچ فرقی هم بین شیعه و سنی نیست. عده از اینا شیعه هستن، عده از اینا سنی. یعنی همین رجوعات سهم امامی که آن میفرستن به دستشون و امثالشون میرسه، باز فرق بین شیعه و سنی نمیگذارن. 1 میلیون جمعیت بی سرپرست فرمودن در بغداد من اداره میکنم. اینم بیان آیت الله سیستانی بود که 2 سال قبل ما خدمتشون رسیدیم. مال سال قبل. و از طرفی خب وقتی هم نقل کردم که از آیت الله وحیدم حفظه الله سوالی میشه، چند نفر سوال میکنن که ما عده شیعه هستیم در یه شهری هستیم که سنی ما رو کافر میدانن، ما هم معاملی به مثل بکنیم یا نه؟ ایشون فتوا میدن که شما عین یک شیعه برخورد کنید. اگر مریض شدن با عیادتشون بروید، اگر محتاج بودن مشکلشون رو حل کنید، اگر مردن تشییع جنازه بکنید و بعد استدلال با آیات قرآن نایج من بکم شن آنقم ان لا تعدلون. دشمنی نباید باعث بشه که شما از عدالت خارج بشید. این یک شیعه اثنا عشریه باید شما با اینا رفتار بکنید. این هم فتوای 2-3 سال قبلیشون که همراه با عکس هم هست به اصطلاح. این هم فتوایشون اخیرا. پس در حدود 100 سال قبل فتوای مراجع شیعه راجع به لیبی اون و عملش هم در بغداد این که با 2 شادوش سربای سنی با کفار می جنگیدن. در 50 سال قبل اونم فتوای آقای خویی که میگن واجب است مجانی در اختیارشون بگذارن که دیگر را نکشن. در زمان ما هم این عمل آیت الله سیستانی حفظه الله، اینم فتوای آیت الله خویی حفظه الله، اونم نظر انقلاب ایران که معلوم مرحوم امام مرجع نصر رهبر عالم مقام معظم رهبری زمان خودمون، اینم که نظر آقون معلوم که از اولی که این نظام پیدا شده اصلا داد وحدت بین مسلمان ها و بین همه کشور اسلامی، شاید هیچ کشوری به اندازه ایران به مسلمان های فلسطین کمک نکنه، با اینکه نوان اینا سنی هم هستند و بدن میرن. در هر صورت این دیدگاه علما شیعه هست، یعنی اسلام راجع به حفظ وحدت بین مسلمان ها. حال دیگه بحث آخریست. یه وقت یادم آمد الان، ما چند روزی در دانشگاه رسالیت بودیم، شاید حدود مثلا سال 62-63 بود، قریب 27-8 سال قبل، اولین هیئتی از اندونزی آمدن به ایران. حدود 20 نفر بودن، یک اکیپ بودن، عده‌شون از علمای حوزه بودن، چند نفر هم از اساتید دانشگاه بودن، قریب 20 نفر هم بودن، یک اکیپ مجهز خبرنگار داشتن، علایه حال نویسنده داشتن همراه خودشون. آمدن دانشگاه رضوی، همه سنی بودن. اولین گروه هم بود که بعد از جمهوری اسلامی از اندونزی به ایران آمده بودن. به دانشگاه رضوی آمدن، خب دیگر رسم وقتی که آقایون نزدیک هم مینشن یک شیعه سنی درباره وحدت صحبت میکنن، خدای ما یکیست، پیغمبر ما یکیست، قرآن ما یکیست، بعد همونجا اگر نماز بخونه تا نماز میخونن در همون جلسه وحدت، باز تفرقه حکومت میکنن. اینو وقت حرفاش رو زدن، ما هم خلاف شیخ طوسی دم دستم بود، برداشتم دادم به اینا، گفتم این شیخ طوسی که قریب 1000 سال قبل بوده در نجف، این کتابیشون که در هر مسئله نظر همه مذاهب اسلامی بیان میکنه، حنفی این میگه به این دلیل، شافی این میگه به شیعه این دلیل، حرفاشو میگه. اینا گرفتن دور دادن، عکس هم از این کتاب گرفتن از صفحاتش، همین تقریرات آقای خویی مسوار فقاهر دادم همین جوری الان خونده که اگر دولت اسلام با دولت کفر سنی درگیر جنگ شد بر شیعه کمک واجبه، دو دولت سنی اگر بودن بس حال یک دیگر رو نگوشن. این رو برداشتم و خوندم، اینا گرفتن نگاه کنن دور دادن و عکس گرفتن همین یکی. بعدم گفتم نگاه کنید، شما الان آمدید به ایران، اینجا یک دانشگاه است که هم ما طلبه داریم هم دانشجو، بدون اعلام الان من به شما بگم، شما حرکت کنید هر کدام از یک سالن برین اونجا، بدون اطلاع قبلی به اتاقای این دانشجو و طلبه برین نگاه کنید، خواهید دید که هر دانشجو یا طلبی اگه 10 تا کتاب دارد، 2-3 تا کتاب سنی هست، از تفسیر و از تاریخ و از اصول کلامی فقهیشون دارن مطالعه میکنن، هیچ مشکلی نیست. کتابخانه های مشهد برید نگاه کنید، یک قفسه بسیار زیاده، اگر نصفش کتاب شیعه است نصفش کتاب سنی است، مردم میخرن مطالعه میکنن. و مشهد علی القاعده شهر مذهبی ایران هم است، چون کنار قبر امام رضا است. اما شنیدم که در اندونزی شما مرور کتاب شیعه هم قاچاق، نباید کتاب شیعه وارد مملکت شما بشود. امروز یا فردا دانشجوی شما دانشگاهی ها و طلبه شما آقایون حوزه ای ها می فهمند که وضع ایران اینه. مردم ایران آزادن، کتاب های سنی ها را مطالعه می کنند و هیچ مشکلی هم نیست. و از طرف این با این مسائلی که به شیعه نسبت ندید که این مهرشون بوتشون هست و این که حرم مرن اینا مشرک هستن و این حرف ها نیست، اینا بهتان هم اینا می زنید. بعد خودتون رو آماده این سوال بکنید، بعد دانشجوی شما از شما اساتید دانشگاه و طلبه شما از شما آقای علما این سوال کردن که ما شنیدیم در ایران کتاب های اهل سنت آزاد مردم میخوانن مطالعه، چرا در کشور ما باید کتاب شیعه ممنوع باشه ورودش؟ معلوم میشه شما میترسید که اگر ما مطالعه کنیم شیعه بشیم و بعد از این میترسید، ولی ایران نمیترسه. ولی اگر این ترس نباشه چرا باید ورود کتاب شیعه این کشور ما ممنوع باشه؟ جواب سال تو چی خواهد بود؟ جواب آماده بود که این روز یا فردا به نفر مردم میفهمن این بوتی بسته این نیست، این چون خواهر سجده می کنند شما سجده را خواهد جواز مدنید. اگر بگن این بحتان ها چه بود در چه جواب خواهید؟ خلاصه هر دو ما گفتیم و تمام شد و اینا به خوشحالی رفتن. و وقتی آقای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه بود، بعد از چند روزی از همین وزارت امور خارجه تقدیر نامه به اصطلاح مفصلی به ما نوشتن فرسته بودن که این آقای نهیم امروزی در این ملاقاتی که شما در مشهد داشتن فوق العاده از صحبت شما را بودن و خیلی خوش آمده از صحبت شما را بودشتایی از مشهد بعد رفتن به اصطلاح دوازه در حصولت. خب این آقای از این طرف را دقیقه بفرمین دیگه ها علماء شیعه نسبت به اهل سنت اینه، اما واقعا آدم نمیدونه حمله بس چه بکنه. اینم دیدگاه اهل سنت هم چند سال قبل بود، شاید 12-13 سال قبل با نتربات جان بودم حالا نتربات جان دیدن امام آمد. وقتی که دیدن امام صحبت یکی از علماء شون که هنوز یاد سمت شم یادم رو خواهم اسم ببرم، به مناسبت این که بالاخره هم شیعه ها با شما چوری برخورد بودن شما اینجوری چون گفت از خود بنام سلام تکفیری که همه مسلمان ها رو کافر میدانن و کشتن همه مسلمان ها رو جایزه میدانن. من به شوخی گفتم این نعمت همجانی یا در ایران کفران نعمت قد فرد جواری ندارید و وقت از دامان خود آتش به جانتون افتاده که بعد اون وقت شما رو کافر بدن. گفتم کجاست؟ گفت در مصر تازه پیدا شدن به ایران نیامدن. گفتم ولی اجمالا به نام سلفی تکفیری در مصر تازه پیدا شدن که همه مسلمان رو کافر میدونن چه شیعه و چه کافر. خب را دقت کنید علما شیعه اینطور برخورد میکنن و وقت این آقایون اینجوری برخورد میکنن که رسما افتخار شیعه میکشن زوار نمیگوشن، زواری که به زیارت برن پاو برهنه برن اونجا خودش به کشتن بده که چند نفر زوار به این مکتب شیعه و اینم مکتب آقایون. خب واقع شده نمیدونه چی بگه. اما خلا در این دنیایی که تزشون اینه که فرق تصاد اونا خوب فهمیدن که اگر اتحاد باشه نمیتونن سیادت کنن بر کشور اسلامی. در اون انگلیسی ها اون به اصطلاح سیاندار شد کنن فرق تصاد چند سال قبل بین مصابه تفرقه بیندازیم اتحادش رو به هم بزنیم تا بس سیادت کنیم. خب این که بین این آقایون و اما بین شیعه، خب بین شیعه من گاهی نقل کردم امام صادق علیه السلام یک نفر از صحابه خودش رو مأمور کرد، گفت مأموریت تو اینه که بین شیعه بگردین، اگر اختلاف بین دو نفر شیعه بود و با پول رفت می شود هرچه مصلحت دانستی از اموال من بردار به این دو نفر شیعه بده تا این اختلافشون برطرف بشه. ببینید دقت فرمین یکی از شاگردان خودش امام حسین این مأموریت داد برای رفع اختلاف بین شیعه بیا پول بده مال من دیگه از منم سال نکن. امام نفرمود که اگر کسی نماز نخوند پول بده که نماز بخونن،
روزن که بده که روزه بگیرن، فرمود اگر اختلاف بود پول بده تا این اختلاف حل بشه. در روایات ما کافی نقل می کند که شیطان وقتی بین دو نفر شیعه و مؤمن اختلاف ایجاب می کند، استلقام یا با خوش می اندازه و قاه قاه می خند و می گه فستو، به آخرین هدف هم رسیدم. فستو یعنی آخرین هدف. شیطان اگر ما رو وادار کند که نماز نخواهیم نمیگه فستو، روزه نگیریم نمیگه فستو، وقت اختلاف بین شیعه انداخت اون وقت میگه فستو، به آخرین هدف هم رسیدم. اجمالا اختلاف بین شیعه و سنی و همچنین بین شیعه با خود شیعه بدون تردید برخلاف خواسته همه ائمه ما و دین مقدس اسلام هم. حالا دیگه بعد این به اصطلاح گرایش های سیاسی و غیر سیاسی، این آقایون در ایام انتخابات و غیر انتخابات، اینا که به خاطر اینکه مثلا رأی جمع کنن این همه مذمت میکنن اختلاف بین مردم میاندازن، حالا چه جواب خواهند داد؟ دیگه بحث آخر. در هر صورت یکی از اصول مسلم اسلام اتحاد بین شیعه و سنی و یکی از اصول مسلم بین شیعه هم اتحاد بین شیعیان با یک دیگر. اختلاف بین شیعه و سنی هم برخلاف نظر ائمه ماست و اختلاف بین شیعیان هم باز ایزن برخلاف نظر ائمه ما هست. لذا باید ما سعی کنیم که نگذاریم اختلافی بیفتد، نه بین شیعه و سنی و نه بین شیعه با شیعه، مخصوصا در این مسائل ایام انتخابات باید کاری بکنیم که واقعا به خاطر گرایش های سیاسیشون بین مردم اختلاف و درگیری درست نشه که دقیقا مورد رضای امام زمان علیه السلام این اختلاف نخواهد بود. امیدوارم خداوند عالم به عظمت امام زمان توفیق معرفت بیشتر و عمل بهتر بیشتر به همه ما عنایت بفرماید. سلام علیکم.